با درد بساز، با درد بساز، با درد بساز، چون دوای تو منم، دوای تو منم، در کس من گر که آشنای تو منم، گر کشته شدی مگو که من کشته شدم، کشته شدم، شکرانه بده، شکرانه بده که خونبهای تو منم.
آمدم و برابرت بنشستم، احرام طواف گرد کویت بستم، هر پیمانی که بی تو با خود بستم، هر پیمانی که بی تو با خود بستم، چون روی تو دیدم، چون روی تو دیدم، چون روی تو دیدم، همه را بشکستم، چون روی تو دیدم، همه را بشکستم.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم در بخش شبانگاهی. برنامه خیابان فرصت در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. به صورت زنده این برنامه رو خواهید شنید.
خیابان فرصت،
سلام، شبتون بخیر، شب شما بخیر و خوشحالیم که در این سعادت هست، فرصت هست که در خیابان فرصت بتونیم خدمت شما باشیم به مدت کمتر از 2 ساعت تا حدود حوالی یعنی ساعت 12 شب، و خوشحالیم که شما فرهیخته گرامی شنونده ما هستین و ما رو همراهی میکنین در خیابان فرصت این هفته که موضوعش برای بویژه اون دسته از دوستانی که سالهاست متنابه صورت مسئله استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس هستن میتونه جذاب باشه. من همچنان بی خود و بی جهت حمید شریف‌نیا هستم و البته بهانه همیشگی رو میخوام یاد ازش بکنم بابت اینکه کمی با تأخیر خدمت شما رسیدیم، اون هم ترافیکه، ولی این دفعه استثناء هم واقعی واقعی بود و من خیلی تشکر میکنم از هنرمندایی که کنسرت میذارن، خیلی تشکر میکنم از مسئولینی که به هر حال کنسرتشون رو دم خونه ما میذارن و البته هیچ فکری به حال ترافیکش نمیکنن. خب امشب هم مثل تمام خیابان‌های فرصت دیگر در خدمت شما هستیم با این ترکیب همکاران. جناب آقای سید محمد حسینی ارجمند تهیه برنامه رو به عهده دارن، بنده هم که خدمت شما هستم حمید شریف‌نیا هستم، قرار است که خدمت بزرگواران مهمانان باشم، و البته سرکار خانم فاطمه ربانی هماهنگی برنامه. کسی که زحمت میکشه و صدای ما رو به گوش شما میرسونه جناب آقای حسین تعالی هستن، صدا بردار خوب برنامه. خب مثل همه برنامه‌های دیگه‌مون ما آیتم‌هایی رو هم خواهیم داشت، البته خدمت جناب آقای حبیب احسنی پور اسد خواهیم بود، یاشار بهمن در بخش تکنولوژی خدمتشون خواهیم بود. جناب آقای مصطفی یاوری آیین هم سردبیر بخش نجوم در خدمتشون حتما خواهیم بود. آیتم هایی رو هم در طی برنامه خواهید شنید، ببیشه اون اخبار دانشگاهی رو که به نوبه خودش خدمتتون معرفی خواهم کرد و از همکارانی که زحمت میکشن و این بخش از برنامه رو تهیه میکنن حتما به نوبه خودش تشکر خواهم کرد. سوژه‌ای که این هفته انتخاب شده بود از بین نکاتی که شما بزرگواران در بین صحبت‌های جلسات قبل احیانا شنیده بودین یا خودتون به هر حال نسبت بهش حساس بودین، از بین پیشنهادهای شما موضوع هوشمندسازی مدارس انتخاب شده بود و ما هم به همین مناسبت از دو مهمان ویژه در استودیو دعوت کردیم حضور داشته باشن. از دو وزارتخانه یا دو زیرمجموعه وزارتخانه مربوطه که متنابه صورت مسئله هوشمندسازی مدارس طی حدوداً یک دهه گذشته بودن. خب هر دو مهمان رو من خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر عیسی‌زاده رئیس گروه هوشمندسازی مدارس وزارت آموزش و پرورش و جناب آقای صادق زنگنه مدیر توسعه خدمات فضایی مجازی کودک. به هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم. اگر اجازه بدین به رسم به هر حال سن ما از جناب آقای دکتر عیسی‌زاده شروع بکنیم و خدمت شما خیر مقدم بگیم و بگیم که خیلی خوش آمدین به استدیوی رادیو گفته.
خیلی ممنون و متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم. امیدوارم که ایامشون به کام باشه و شب بخیر میگم خدمت شما و همکارانتون که در این موقع شب داری زحمت میکشید.
ما هم خیلی تشکر میکنیم آقای استاد، علی‌رغم به هر حال دردی که فرمودین و بهش اشاره داشتین در استودیو حضور پیدا کردین، لطف کردین و بدقولی نکردین و تشریف آوردین. جناب صادق زنگنه در خدمتیم قربان.
سلام و شب بخیر به شما و مهمون عزیزتون و همچنین مخاطبان گرامی برنامه که وقت گذاشتن و ما رو گوش.
رادیو گفتگو یک محفلی داره، یعنی یک جایگاهیه که برخلاف شاید حالا برخی از فضاهای رسانه‌ای خیلی دنبال داغ کردن بحث به هر قیمتی نیست، اما واقعیت امر اینه که ما اگر که لازم باشه برای داغ کردن بحث کمک بکنیم و حتی سیستم هوادهی استودیو رو خاموش بکنیم حتما از این یه حربه استفاده میکنیم، چون الان نفس خودم هم به علاوه دویدن هم خیلی در نمیاد و اینجا گرمه و تلاش میکنم که به هر حال این رو به آن سوی شیشه برسانم، شاید بالاخره فرجی حاصل شود. اما بگذاریم از این ماجرا و بریم به سراغ صورت مسئله به نام هوشمندسازی مدارس. جناب عیسی‌زاده، اساسا این واژه هوشمندسازی مدارس یا ترمی به نام هوشمندسازی مدارس تاریخچه‌ای در فرایند استفاده فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه مدارس وجود داشته نسبت بهش؟ چون من این ترمو تا جایی که من اطلاع دارم و جستجو کردم در برخی از کشورها استفاده شده و میشه، چگونه شد که ما به این نتیجه رسیدیم که اساسا هوشمندسازی مدارس لازم داریم؟ یکم راجع به تاریخش بگیم، بعد سریع برگردیم راجع به چرایش بگیم که چرا اصلا باید اتفاق بیفته.
بله، تاریخچه هوشمندسازی مدارس جناب آقای شریف نیا از سال 1976
بله
در دانشگاه هاروارد این واژه رو اولین بار استفاده کرد. من ادامه بدم؟
بله خواهش می‌کنم.
بله، از اونجا شروع شد که یک پروژه‌ای رو در این دانشگاه هاروارد شروع شد تحت عنوان زیرو پروژکت یا پروژکت زیرو، که الان 52 سال از این به سر ماجرا می‌گذره. هدف از این پروژه این بود که چطور می‌شود هوش جامعه رو، یعنی مردمی که تو این جامعه زندگی می‌کنن، حالا چه کودکان چه نوجوانان یا بزرگسالان، رو بشه افزایش داد. منظور از افزایش هوش همون هوشی است که روانشناسا میگفتن که امکان ارتقاش نیست و یک عدد ثابتی است، ولی این پروژه دنبال این بود که چطور میشود این کار رو انجام داد و ولو شده یک کمی اون رو ارتقا داد که باعث بشه یک جامعه بهتری داشته باشیم، زندگی بهتری داشته باشیم.
تا اینکه بالاخره تاثیر اولیه بر روی IQ تمرکز داشته،
که این اتفاق بعد از اختراع بعد از اختراع فناوری اطلاعات یا همون بحث دستگاه کامپیوتر دیگه از اواخر قرن 20 شروع شد و به این نتیجه رسیدن که این ابزار، یعنی ابزار رایانه و بعد که اسمش تحت عنوان IT لقب گرفت، میتواند باعث افزایش هوش جامعه و مخصوصا کودکان بشه و اون پروژه تحت عنوان هوشمندسازی مدارس از کشور امریکا شروع شد، ولی کشورهای دیگه شروع کردن همین واژه رو استفاده کردن. حالا که آخرین بار شما خودتون فکر کنم اشاره کردید، کشور مالزی این رو یا من اشتباه شنیدم مالزی این رو آخرین بار که تجربه ایران بیشتر از اونجا نشأت میگیره. مالزی خودش از کشورهای اروپایی این پروژه رو شروع کرد و در حال استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات در امر یادگیری یا به طور کلی فرایند یادگیری واژه هوشمندسازی رو تو کشور ما ازش استفاده کردن.
یک تاریخچه
که از سال 1391 در کشور ما این پروژه یا این طرح مطرح شد و الان تقریبا همه استانهای ما و همه شهرستانهای ما درگیر این ماجرا هستن و خوشبختانه خانواده ها و مدیران و معلمان مدارس و حتی دانش آموزان تو این طرح درگیر هستند.
بسیار همعالی. من اجازه دارم یه بخشش فقط تصحیح و تکمیل بکنم. من حوالی نه اختیار داریم قربان، ما حوالی اگر خود درست مخاطرم مونده باشه حوالی سال 87 و 80 انتهای 86 من سعادت داشتم خدمت دوستان وزارت آموزش پرورش بودم و وزیر وقت و نهایتاً پروژه‌ای به نام هوشمندسازی مدارس پیروی در متعاقب چاپ یکی دو مقاله در مجله مدارس و مجله رشد که دوستان زحمت کشیده بودن و یک سلسله دیداری که من از برخی از کشورهایی که تو این حوزه داشتم کار میکردن و فعالیت میکردن داشتم، گزارشی که برای وزیر وقت من نوشتم نهایتاً منتج به دستور ایشون شد که یک کمیته تشکیل بشه، شاید برای اولین بار بود، به نام دقیقاً اولین بار که این ترم داشت شاید استفاده میشد، به نام هوشمندسازی مدارس. و اتفاقی که افتاد مدرسه هوشمند در واقع شاید بشه گفت به نوعی مطرح شد اون زمان به واسطه نوع ارتباطی که خوشبختانه با آقای ماتیر محمد برقرار بود با شخص ایشون، مستندات خیلی خوبی رو همونجوری که شما اشاره فرمودین از کشور مالزی ما آوردیم به عنوان رفرنس های اولیه، چه توی بحث به هر حال تبیین مدل مفهومی اولیه و چه بعداً توی تبیین بر شاخص ها به عنوان شاخص های اندازه گیری. اما همونجوری که شما اشاره فرمودین به درستی، مرکز ارتباطات فناوری اطلاعات حوالی سال 90-91 پروژه واقعا به صورت واقعی کلید خورد. اون کتاب هوشمندسازی مدارس هم اگه درست خاطرم مونده باشه چاپ سال 91 تقریبا بود، اگرچه تدوینش سالهای بله زودتری اتفاق افتاده بود ولی حوالی سال 91 بود. من این خاطره رو برای گوینده ها به عنوان خاطره تعریف نکردم، خاطره بازی نمیخواستیم بکنیم، فقط خواستم بگم تاریخچه‌اش در کشور قریب یک دهه است که داره شکل میگیره. اما حوالی 7-8 سال پیش ما به صورت عملیاتی وارد این فرایند شدیم و هوشمندسازی مدارس رو تجربه کردیم. جناب زنگنه، من از شما هم بشنوم اگر که در این زمینه احیانا نسبت به تاریخچه‌اش نکته‌ای دارید و احیانا فکر میکنید دیر بوده زود بوده، تا بعد سوالات بعدی رو خدمتتون عرض بکنم.
خواهش میکنم. توضیحات تمام و کمال رو دو بزرگوار ارائه کردین، اگر نکته هست من ازم.
از شما راجب تعریف بشنویم جناب زنگنه. اون چه که جناب عیسی‌زاده اشاره به تعریف اولیه که شاید حداقل در ذهن اولین و پیشگامان حوزه هوشمندسازی مدارس بوده داشتن، تعریفی که شما از هوشمندسازی مدارس در ذهن داری رو ما بشنویم تا بعد بدونیم منبعث از اون چرا این کاری که کردیم چرا اتفاق افتاده، درست بوده یا خیر.
ببینید، از در دهه 60 در دوران کودکی ما یک برنامه سریال تلویزیونی محبوب پخش میشد، اگر خاطرتون باشه، اسکیپ کانگروی بوتزار.
بله، نسل ما هممون با اون تصاویر بالاخره بزرگ شده. تلویزیون یک شبکه یک بود و دو، و خب حتما هر کس میخواست بالاخره تلویزیون نگاه کنه سری باید میزد به همین سریال ها. بله
بله، تو اون سریال
اون زمان خوشبختانه خونه های همسایه هم ماهواره
نداشتن.
آره بله، به همین دلیل ما هممون تلویزیون نگاه میکردیم.
تو اون سریال یک نوجوانی بود که مدرسهش توی خونش بود و از طریق یک رادیو با معلمش در ارتباط بود.
بله.
و این دانش آموز در ساعتی که کلاس و مدرسهش شروع میشد از طریق امواج دستش یاد میگرفت، دیکته مینوشت و امتحان حتی میداد.
بله، ارزیابیش هم حتی به این شکل انجام
بله.
میشد.
به این شکل انجام میشد و بدون اینکه بخواد پدر مادر یا اولیای مدرسه بالای سر اون باشن. این همیشه برای من جالب بود که چجوری تو اون زمان در اون نقطه از دنیا این اتفاق داشت می افتاد و ما توی مدرسه داشتیم به صورت گروهی درس میخوندیم و معلم و پدر و مادر و همه چی بالا سرم بود. بعد گذشت تا سالهای 80-81 اولین دانشگاه مجازی در شیراز راه اندازی شد و اون موقع آموزش ویرچوال به طور رسمی و آکادمیک
وارد فضای آموزشی کشور
یک خورده پهن‌بان بیشتر شد. اینترنت ADSL کم کم داشت وارد خانه ها می شد، یعنی استفادهش رونق می گرفت، ارزان قیمت می شد و به طبع این یک دانشگاه شروع کرد، بعدا دانشگاه دیگه هم شروع کردن و این
تهران علم و صنعت تقریبا با فاصله چند ماه از نسبت به شیراز شروع کردن.
اما از اون زمان تا به این ور در حیطه آموزش و پرورش این فکر هیچ جایگاه عملی باز نکرد، غیر از اینکه در حیطه سخت افزار.
من فرمایشات شما همزمان دارم میشنم قربان، در خدمتم.
خواهش میکنم. در آموزش پرورش منم چندی در آموزش پرورش در خدمت دوستان بودم. ما چیزی که به عنوان هوشمندسازی داشتیم یک نگاه سخت افزاری بود، اما چیزی که در واقع بیشتر ما به اون احتیاج داشتیم هوشمندسازی دانش آموزان و کارکنان آموزش پرورش بود، یعنی نگاه و تفکر هوشمند تا اینکه یک کلاس از لحاظ سخت افزاری و فیزیکی هوشمند.
بله.
اما این دید هرچند که در گفتار بیان می شد ولی در عمل تا اون سالهایی که من در آموزش پرورش بودم وجود نداشت، مگر اینکه این اواخر دوستان کم کم زمزمه هایی از این که بالاخره باید از ICT در این در آموزش پرورش استفاده کنن شنیده میشه این زمزمه ها و امیدواریم که در عمل هم
نگاهی که از اتالی دارین میگین سه رکن با ما هم دیگه از جمع فرمایشات دو بزرگوار من بگیرم، برگردم به کتاب هوشمندسازی تجربه ذهنی خودم را سعی کنم مدد بگیرم ازش، چون یکی از الطافی که من خدمت شما اینجا میرسم، من یک سختی مشاغل باید واقعا بگیرم، یکی از الطاف اینه که من از هر گونه ابزار اینجا توهی ام، از جمله ابزار فناوری اطلاعات. ورود در واقع عرض میکنم که لپتاپ چون به سازمان به هر حال دچار عارضه است، ما نمیتونیم بهره بگیریم از مجموعه شاید مستندات گذشته دست کم در دسترس،
باید
از محفوظات استفاده کنیم. دست کم در سه رکن فرمایشات شما دو بزرگوار من میخوام جنبندی کنم برسم به هر حال تصویر حداقلی از اون چه که ما بهش میگیم مدرسه هوشمند. این سه رکن، یک رکنش میشد در واقع فرایند یاددهی یادگیری که میتواند به کمک ابزار فناوری اطلاعات الگوی بهینه یا روش بهینه بگیره، یعنی چه مفهومش احیانا مفهوم بهینه ای بشود، چه روش تدریس و یاددهی یادگیری عوض بشود، که این سر جای خودش برمیگردیم، موضوع خیلی جدیه و راجبش باید صحبت بکنیم. جناب عیسی‌زاده اشاره داشتن به نگاه شاید ابزارگونه‌ای که اولیه شاید در طبع مستندات همیشه وجود داره، اون نگاه ابزارگونه میگفتش که ما قرار است که ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رو به سطح مدرسه بیاریم، تا چه بسا فرایندهای ارائه خدمات خودمون رو الکترونیکی کنیم، از ثبت نام گرفته تا حضور غیابمون که خیلی حالا متأخر هست تا فرایندهای دیگه. یک موضوع سومی رو هم در میان فرمایشات هر دو بزرگوار اشاره شد، اونم به ویژه جناب عیسی‌زاده روش تاکید داشتن، اونم این که افزایش بهره‌وری آموزشی، نه لزوماً الگوی یاددهی یادگیری، افزایش بهره‌وری آموزشی که ازش یاد شد به نام افزایش هوش جامعه، که بتواند این بهره‌وری آموزشی به کمک فرایند ارتباطات و اطلاعات تصحیح بشود و احیاناً بهبود پیدا بکند. ما پس یه تصویر حداقلی از هوشمندسازی مدارس الان خدمت شما شنونده ها عرض کردیم. این که من اون لحظه عرض کردم خدمت جناب زنگینم شما بفهمم حواسم با شما هست، اگر شما تصویر ما رو نمیبینین دوستان میبینن و شهادت میدن، من یه گوشی تو گوشمه، گاهی اوقات تو تلویزیون احتمالاً دیدین، منتها فرقش اینه که اینجا چون تصویر ما رو نمیبینین با خیال راحت دو تا گوشی گوشتن رو گوش ما، آن سوی شیشه دوستان فرمان میدهن ما گوش میکنیم، همزمان داریم صحبت های دوستان رو هم سعی میکنیم از دست ندیم که بتونیم به موقع درسامون رو جواب پس بدیم به درستی، هم خدمت دوستان هم خدمت شما شنونده های عزیز. میریم خدمت سرکار خانم سمیرا اکبری خبرنگار ویژه ما در بخش اخبار دانشگاه، این آیتم رو میشنویم و برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم.
اخبار دانشگاه. سلام خدمت شما مخاطبان گرامی. در دقایق پیش رو شنونده آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به دانشگاه‌های کشور خواهید بود.
عرض سلام و ادب و احترام دارم، همچنین شب بخیر خدمت شنوندگان برنامه خوب خیابان فرصت. بنده احمد بنی احمدی هستم، مدیر روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. از مهمترین خبرهایی که طی چند روز گذشته در دانشگاه خواجه نصیر اتفاق افتاده مواردی رو من اشاره میکنم. میدونید که خواجه نصیر به عنوان نخستین دانشگاه صنعتی ایران هم شناخته شده است و تاریخ تأسیسش برمیگرده به سال 1307. و اما برخی از خبرهایی که ما داشتیم، معرفی برگزیدگان چهارمین جشنواره فیلم کوتاه نصیر هست که این جشنواره به صورت سالانه در بین دانشگاه‌های استان تهران برگزار میشه که امسال با حضور استاد مجید مظفری و همچنین استاد فرهاد سبا آثاری که به دبیرخونه ارسال شده بود داوری شدند و 5 نفر از برگزیدگان که فیلم هاشون به عنوان فیلم های برتر شناخته شد معرفی شدند. و همچنین 5 جشنواره فیلم کوتاه نصیر قرار هست که انشاءالله در سطح دانشگاه های کشور برگزار بشه. سومین دوره مدرسه تابستانی کسب و کار که به همت مرکز رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در 2 بخش استارتاپ ها و رهبران سازمان ها برگزار میشه که ثبت نامش در حال انجام هست. از 16 مرداد الی 16 شهریور ماه در دانشگاه برگزار خواهد شد. علاقمندانی که تمایل دارن در این مدرسه تابستانی کسب و کار شرکت کنن میتونن به وبسایت دانشگاه به آدرس knt.ac.ir مراجعه کنن. همچنین طی روزهای گذشته ما تودیع و معارفه رئیس جدید دانشگاه رو داشتیم که با حضور قائم مقام وزیر علوم در دانشکده مهندسی